بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ثم إنما ذكر مختص بما إذا علم إذن شخص بالغ عاقل للسبي ولیا کان ام غیره. بحث در جواب از فرمایش بعض المحققین مرحوم شیخ اسدالله کاظمینی بود. ایشون در توضیح کلام کاشف الغطا فرمودند که اگر ما در معاطات مجرد ترازی طرفین رو کافی بدانیم و همچنین معاطات رو مفید ملک ندانیم و ثالثاً این که مردم در اشیاء یسیره تسامح می کنند و رابعاً اینی که در این اشیایی که مردم با سبی معامله می کنن قیمت اون اشیا معین و مشخصه. ایشون فرمود با این چهار قید ما میگیم معاملهی رو که سبی انجام میده یک معامله صحیحیه. مرحوم شیخ مجموعاً به این فرمایش دو اشکال دارند. اشکال اول که در بحث گذشته گفته شد این بود که این فرمایش و این فتوا در صورتی صحیح است که ما در معاطات انشاء الاباحه یا انشاء الملکیه را لازم نداشته باشیم. اگر گفتیم در معاطات مجرد ترازی طرفین کافیه ولو اینکه اباحه یا تملیک انشاء نشود عملا، خب روی این مبنا این فرمایش فرمایش خوبیه. اما می‌فرمایند ما قبلا گفتیم که در معاطات مجرد ترازی طرفین کافی نیست، ما نیاز به انشاء داریم در معاطات. این اولا. و ثانیا می‌فرمایند همه این حرفایی که زدید در صورتی ما بیع سبی را صحیح می‌دانیم که اون کسی که با این سبی معامله می‌کند علم پیدا بکنه که این سبی می‌تواند از طرف یک بالغ عاقل معامله‌ای رو انجام بده، علم پیدا کند به این که اون بالغ عاقلی که حالا یا ولی سبیه یا ولی سبی هم نیست اذن داده که سبی این معامله رو انجام بده. اما اگر علم حاصل نشه بلکه ظن به رضایت مالک پیدا بکند این کافی نیست. این اشکال دوم شیخ مربوط به اون قسمت سوم کلام شیخ اسدالله و همچنین به اصل کلام مرحوم کاشف الغطا. از کلام کاشف الغطا که کاشف الغطا فرمود در یک مورد معامله سبی صحیحه و اون مورد جاییست که سبی بیاد به مرعا و منظر من الناس بنشینه محل صاحب مغازه، جای او بنشینه و معاملاتی که او انجام میداد این هم انجام بده. کاشف الغطا فرمود چنین قرائنی یزن ان ذلک من اذن الاولیا، برای دیگران مزنه میاره که این به اختیار خودش کاری رو انجام نمیده و با اذن ولی داره معاملات رو انجام میده. این در کلام کاشف الغطا کلمه یزن، در کلام شیخ اسدالله در اون قسمت سوم فرمود علل امارات مفیدت لزن. شیخ اشکالش به این کلمه زنه، می فرماید ما دلیلی بر حجیت این زن نداریم. حالا اگر کسی آمد دید صبی نشسته مکان ولی خودش داره معاملاتی رو انجام میده، زن به این پیدا کرد که این به اذن ولی داره انجام میده، این زن حجیت نداره. بنابراین شیخ میفرماید اگر هم کلام شما قابل قبول باشه، مختص است به اون جایی که علم حاصل بشود. یعنی اگر گفتیم حالا در معاطات انشاء نمیخواد، اگر بچه هم نمیتونه انشاء اباحه بکنه، ما در معاطات انشاء نمیخواییم. گفتیم در معاطات مثلا مجرد ترازی کافیه. خب شیخ میفرماید این ترازی رو باید علم به او پیدا بکنیم، با مجرد زن فائده‌ای نداره. بعد از بیان این مطلب شیخ میفرمایند کاش فلقتا در آخر کلامش یه حرفی داشت. در آخر کلامش فرمود اگر یک کسی بیاد با چنین شرایط و خصوصیاتی بگه این مشتری که رفته در این مغازه میبینه صبی نشسته پشت دخل مثلا معامله رو داره انجام میده، زن به این پیدا میکند که این صبی معزون از طرف ولیه، بگیم این مشتری با چنین قرائن و شواهدی خودش از طرف مالک ایجاب رو بخونه، از طرف خودش هم قبول، خودش هم بشود موجب و هم بشود قابل. کاشف الغطا فرمود این حرف بدی نیست و لیس به بعیده. شیخ می‌فرماید این حرفم اشکال داره، برای اینکه این کسی که در مغازه میره این قرائن، آیا با این قرائن علم پیدا می‌کند که از طرف مالک ایجاب رو بخونه یا علم پیدا نمی‌کنه؟ اگر علم پیدا بکند، خب این درسته، مثل این است که خود مالک بیاد به این شخص بگه یا یه چیزی داره مغازش بزنه بنویسه هر کسی آمد اینجا معامله رو انجام بده خودش از طرف من وکیل است که موجب باشه، خودش هم قبول رو انجام بده، این درست معامله. صبی هم یه وسیله است که جنس رو تحویل این مرد و این مشتری میده، اما این از محل کلام خارجه. و اگر علم پیدا نکند این فضولی میشه. اگر این شخص بخواد از طرف مالک خودش ایجاب رو بخونه، این میشود فضولی. تازه فضولی هم که میفرماین عرض میشود که اونم یک قیدی داره که آیا مجرد علم به رضایت سبب می شود که ما بگیم این از فضولی بودن خارج میشه. الان این علم داره به این که مالک راضیه این معامله رو انجام بده، آیا مجرد علم به رضایت سبب میشه که این از فضولی بودن خارج بشه؟ شیخ میفرماید این مشکله. این هر معامله انسان مال برادرش رو، ولو اینکه علم داره به این که این برادرش راضیه که برادر دیگر مال او رو بفروشه، علم به رضایت سبب نمیشود که معامله از فضولی بودن خارج بشه. بنابراین شیخ این مطلب رو هم نمیپذیرد. هازا اولا. و ثانیا میفرمان این حرفی که شما کاشف القطاع مطرح میکنید، این برخلاف اونیست که واقع در بین مردمه. در بین مردم اگر کسی بیاد با یک سبی معاملهی رو انجام بده، هیچگاه این مشتری خودش رو از طرف اون ولی به عنوان وکیل در ایجاب تلقی نمی کنه. اصلا تو فکر این نیست که این سبی ولی داره، ولیش اجازه داده خودش بیاد مشتری خودش رو نائب از اون مالک یا ولی قرار بده. هست این یه مجرد فرضه. اینی که شما کاشف القطاع فرمودید مشتری هم خودش را موجب قرار بده هم قابل، این برخلاف اونیست که در عالم خارج در بین مردم در معاملات سبی واقع میشه. مرحوم شیخ تا اینجا قول به این که سبی مستقلن انشاء بکند ولو در اشیاء یسیره، این رو رد کردن. قول به این که سبی انشاء نکند، آلت قرار بگیرد در معامله، این رو هم رد کردن. حالا یک حاشیه‌ای دارن، می‌فرمایند اگر ما آمدیم مانند کسانی که آلیت سبی رو پذیرفتن، پذیرفتیم، گفتیم در معاملاتی که سبی عنوان آلت رو داره، مثل اون کلامی که مرحوم کاشف القطاع آمد بیان کرد، کلامی که صاحب ریاض آمد بیان کرد، می‌فرمایند اینها در فرض آلیت آمدن دو تا قید آوردن. یک قید این که در اشیاء یسیره باشه، دوم این که آلیت رو هم اختصاص دادن به صغیر. شیخ می فرماید که اختصاص دادن آلیت رو به سبی، شیخ می فرماید اگر ما آمدیم قول به آلیت رو پذیرفتیم، هیچ کدامی که از این دو قید درست نیست. اگر سبی بناباشه آلت باشه، چه فرقی بین سبی و مجنون و بهائم وجود داره؟ مجنون هم باید بگیم اگر در یک معامله آلت قرار گرفت، وسیله قرار گرفت برای رسیدن مسمن به دست صاحب سمن، باید بگیم اونم اشکالی نداره. و همچنین فرقی بین این که در مال یسیر معامله بکنه سبزی بخره یا در مال خطیر نیست، مگر این که کسی تمسک به سیره بکند که قدر متیقن از سیره، این از که اختصاص میدن به سبی و به اشیاء یسیره. این بحث تمام میشه، مسئله بعد رو شروع میکنه. ثم این نمازو که این ثم اشکال دومه. اونجا که فرمود ان ذالک حسنون الا انه موقوف اولا، تا اینجا اولانش تمام شد. این ثم ثانیانه، یه شیخ و ثانیان نیاورده، ثم به منزله ثانیانه. یعنی ثانیان این نماز و کر اونچه که ذکر شد که ما در این فرض معامله سبی را جایز و صحیح بدانیم، مختصون به ما ازا علم اذن و شخص بالغ عاقل للسبی، اونجایی که ما اذن یک شخص بالغ عاقل به سبی را بدانیم، یعنی بدونیم این صاحب مغازه که سبی رو گذاشته در مغازه، اون یک آدم بالغ عاقل و علم پیدا کنیم که او به این سبی اذن داده. خب این اشکال به کدوم قسمت عبارت کاشف الغطا؟ به اون کلمه حتی یزن. شیخ میخواد بفرماید اگر دیدیم سبی پشت دخل نشسته در مغازه، مجرد این که زن به این پیدا بشه که این معزون از طرف ولیه، فایده ای نداره، باید علم باشه، چون این زن حجیت نداره. به ما ازا علم اذن شخص بالغ عاقل لسبی، حالا اون شخص بالغ ولی باشد یا غیر ولی، این تمام. اما ما ذکره کاشف الغطا اخیرا، اون چی که کاشف الغطا در آخر کلامش گفت، چی فرمود؟ من سیرورت شخص موجبن و قابلا، که این که یک شخص هم موجب بشود هم قابل، اون شخص مشتری که میاد جنس رو از سبی بخرد، هم خودشو موجب قرار بده به عنوان این که علم داره که ولی به این سبی اجازه داده و اون ولی راضیه که این شخص از طرف او ایجاب رو بخانه. دو اشکال میکنن. ففیه اولا ان تولی وظیفه القائب، عهده‌دار شدن وظیفه قائب. قائب کیه؟ و هو اون قائب من اذن للسبیر. این تولی و عهده‌دار شدن امکان به اذن من، اگر او اجازه داده، او در مغازش نوشته هر کسی که آمد اینجا معامله بکنه از طرف من وکیل از ایجاب رو بخانه، خب این عیبی نداره اگر این طور باشه، اما این خارج از محل بحث ماست. فالمفروضو، یعنی فالمفروضو فی محل الکلام، انتفاع چنین اذنیه. و امکان به مجرد العلم به رضا، صرف این که علم به رضایت هست، فالاکتفاع بهی فی الخروج عن موضوع الفضولی مشکلون بل ممنوعون، یعنی این میشه فضولی. چرا؟ به خاطر این که مجرد علم به رضایت، این که انسان علم داره دیگری مالی رو داره بیاد مال او رو بفروشه راضیه، مجرد علم به رضایت مسئله رو از فضولی بودن خارج نمی کنه. بل اکتفا به این علم به رضا، اکتفا کنید در خروج از موضوع فضولی مشکلون، بلکه بالاتر از مشکلون ممنوعون، اصلا از فضولی بودن خارج نمیشه. این اولا. و ثانیا این فرض شما برخلاف اونیست که واقعه در بازار، ان المحسوس بالوجدان، اونی که وجدانا انسان مشاهده میکند، عدم و قصد من یعامل و مع الاطفال النیابه، اون کسی که با اطفال معامله میکند، او قصد نیابت امن اذن للسبی نداره. خب این دو اشکال این مطلب تمام شد. با این ثم شیخ میخواد یک حاشیه‌ای به قول به عالیت بزنه. اون فقهایی که میگن در معاملات سبی، در اون فردی که سبی آلت واقع بشه، میفرماد ثم انه لا وجه الاختصاص ما ذکروه، یعنی اونچه که فقها ذکر کردن من العالیه که سبی آلت واقع بشه، وجهی ندارد که اختصاص بدیم به سبی. به سبی متعلق به اختصاصه، ولا اختصاص بدیم به الاشیاء الحقیره، بل هو، یعنی این فرض عالیت جاریست در مجنون، سکران. حالا آدم معامله میکنه،
صبی آلت سکران یا آدم مست رو آلت قرار بده در این که این مسمن رو بده به دست مشتری. بل البهائن اونم فی الامور الخطیره، چرا اختصاص بده به امور یسیره؟ چرا؟ اذ المعامله اذا کانت فی الحقیقه بین الکبار، چون در اینجایی که صبی آلته معامله حقیقی بین الکباره. و کان صغیر و آلتن، صغیر عنوان آلت رو داره، فلا فرق فی الالیه بینه و بین غیره، فرقی در آلیت بین صبی و غیر صبی نیست. شیخ می فرماید فقط کسانی که آمدن قول به آلیت را به استناد سیره آمدن فتوا دادن، سیره یک دلیل لبیه، در ادله لبی باید اکتفا بر چی کرد؟ قدر متیقن کرد. نعم من تمسک فی ذلک، یعنی در صحت آلت قرار گرفتن صبی در اشیاء یسیره، تمسک به سیره، به سیره متشرعه، من غیر ان یتجشم الادخال ذلک تحت القاعده، بدون اینکه تکلف پیدا کند که ادخال کند ذلک، یعنی این نوع از معامله صبی را در تحت قاعده، یعنی از راه سیره بیاد، بدون اینکه تجشم برای تکلفه، بدون اینکه خودش رو به زحمت بیاندازه و بخواد این فرضی که معامله صبی در او صحیحه این رو بخواد علل قاعده درست کنه. کی خودش رو تجشم کرد و تکلف کرد که معامله صبی رو علل قاعده درست کنه؟ شیخ اسدالله. شیخ اسدالله آمد در همون چهار مطلب گفت اگر ما بگیم در معاتاد مجرد ترازی کافیه، اگر بگیم معاتاد مفیده برای اباحه نه مفیده برای ملکیت، اگر بگیم عادت مردم این است که در اشیاء یسیره تسامح میکنن، این قسمت سومه. خوب این نکته رو دقت کنید، قسمت سوم کاشف الکلام شیخ اسدالله ربطی به سیره نداره. در قسمت سوم فرمود مردم و عقلا در اشیاء یسیره تسامح میکنن، عیبی نداره بچه بره سبزی بخره، حالا کم زیاد، خوب مرغوب غیر مرغوب، خیلی بهش اعتنا نمیکنن. و چهارم این که در این اشیاء یسیره قیمت معینه. پس شیخ اسدالله معامله صبی با این چهار قید را علل قاعده درست کرد. شیخ میگه اگر علل قاعده شد دیگه فرقی بین صبی و غیر صبی، اشیاء یسیره و غیر یسیره نمی کنه. اما اگر آمدیم حرف صاحب ریاض رو زدیم، صاحب ریاض استدلال کرد به سیره متشرعه، اون وقت بعد این دو قید رو بیاریم. فلهو یعنی من تمسک به سیره می تواند تخصیص بزند ذلک، یعنی این معامله را به سبی، از سبی غلط در کتاب ما، لأنه المتیقن من مورده ها، چون متیقن از مورد سیره همین معامله سبیه، دیگه شامل بهائم و سکران نمیشه. کما ان ذلک یعنی سیره مختصون بالمحقرات، به امور حقیره. از خلاصه نظریه شیخ این شد معامله سبی مطلقا باطله، چه سبی مستقل در انشا باشد، چه آلت باشد، چه در اشیاء یسیره چه در اشیاء خطیره. شیخ در این مسئله همان نظریه مشهور رو اختیار کردن و نظریاتی که در این مسئله در قبال مشهور بود همه رو رد کردن. مسئله بعد که شروع می کنن می‌فرمایند یکی از شرایط متعاقدین این است که متعاقدین قصد مدلول عقد رو داشته باشند. متعاقدین هر کدام چه موجب چه قابل باید قصد کنند مدلول اون عقدی را که میخوان بین یک دیگر برقرار بکنن. یعنی اگر میخوان بی انجام بدن باید قصد بی داشته باشن، اگر میخوان هبه انجام بدن باید قصد هبه داشته باشن، اگر میخوان نکاح انجام بدن باید قصد نکاح رو داشته باشن. و این خیلی مسئله مهمی. گاهی اوقات سوال میکنن میگن دو نفر آمدن قصد بی کردن معامله رو انجام بدن، حالا این معامله شون به یک جهت یا جهات اشکال داره. میگن خب حالا که بی واقع نشده میشه بگیم هبه هست؟ خب نه، چون قصد هبه رو نکردن. که میشه بگیم صلح هست؟ خیر، چون قصد صلح رو نکردن. خب شیخ میفرماید اگر قصد اون عقدی را که میخوان واقع بکنن نکند، این اصلا عقد واقع نمیشه. نه تنها نمیتونیم بگیم صحیحه، چی صحیحه؟ اصلا اون موضوع محقق نمیشه تا بگیم صحیحه یا باطل. اون وقت میفرماین برای تحقق این قصد دو تا قصد دیگه لازمه، یعنی باید دو تا قصد محقق بشود تا این قصد عرض می شود که موجود بشه. یکی قصد لفظیه که داره به کار می بره. وقتی می خواد بگه به تو، لفظ به تو رو قصد بکنه، یعنی اینطور نباشه این کلمه به تو مثلا به صورت سبق لسان از زبان او خارج شده، یا میخواسته بگه وهب تو و به تو به صورت غلط. دو، قصد جدی معنای همین لفظ رو هم داشته باشه، نیاد از به تو هبه رو اراده کند مجازن، نیاد از به تو قصد بی رو بکند اما مزاحن بگه من اراده جدی نداشتم، نه، قصد بکند معنای بی را بالارادت جدیه. این دو تا قصد که محقق شد اون وقت قصد تحقق بی محقق میشه. این مطلبی که شیخ در اینجا بیان میکنن. بعد میفرماین که بعضی از فقها ها گفتن فضولی در بیعش و همچنین بیع مکره در اینها قصد وجود نداره. فضولی که داره مال دیگری رو میفروشه قصد نداره، بیع مکره قصد نداره. و استشهاد کردن به کلامی از شهید ثانی که شهید ثانی گفته است که الفضولی و المکره قاصدان الی اللفظ دون مدلوله. اینا قاصد لفظ هستن اما قاصد مدلول نیستن. شیخ میفرماید این حرف حرف باطلیه. اینی که ما بگیم فضولی قصد تحقق بی رو نداره، مکرم قصد نداره، این حرف باطلیه. و بعدا میایم در بحث بی فضولی و بی مکره روشن میکنیم و علاوه این عبارت شهید ثانی رو هم بعداً توضیح میدم. این مطلب تمام. اینجا میفرمایند که صاحب کتاب مقابیس آمده یک مطلبی رو بیان کرده در ضمن همین شرط گفته است یکی از اموری که در بی معتبر است این است که باید بایع و مشتری فی نفس الامر روشن باشه، یعنی من ینتقل الیه المسمع که میشه مشتری. و من ینتقل الیه سمن که میشه بایه، این باید معین باشه. یک کلام مفصلی رو از صاحب مقابیس نقل میکنن، بعد شروع میکنن به اشکال کردن. و من جملت شرائط المتعاقدین قصدهما لمدلول العقد، قصد مدلول عقدی که یتلفظان به تلفظ میکنن به اون عقد. خب قصد مدلول عقد یعنی بیعتو مدلول چیه؟ بیعه. انکهتو مدلول چیه؟ نکاهه. باید بیع رو قصد کند، نکاه رو قصد کند. و اشتراط القصد به هذا المعنا، قصد به این معنا، چون بعدا قصد به یک معنای دیگر هم داریم به معنای اختیار که اون رو در بحث بیع مکره میخونیم. قصد به این معنا در صحت عقد بلکه در تحقق مفهوم عقد، این مما لا خلاف فیه ولا اشکال. همه گفتن اگر این نباشه اصلا عقد محقق نمیشه. فلا یقع او. خب از این فلا یقع او میفرماین همین عبارت شیخ مقداری خیلی اینجا روشن و گویا نیست. شیخ اول میفرماید قصد اون تحقق اون عقد رو بکند، برای قصد تحقق اون عقد دو تا قصد لازمه، یکی قصد لفظ، یکی هم قصد مدلول حقیقی اون لفظ. فلا یقع اون عقد من دون قصد الی اللفظ کما فی القالب. قالب اون کسی میخواست بگه زید گفت امر، میخواست بگه بیتو گفت وهبتو. او الی المعنا یعنی من دون قصد الی المعنا، اگه معنا رو هم قصد نکند اینجا عقد واقع نمیشه. خب قصد معنا رو بیان میکنن، میفرمان لا به معنا عدم استعمال لفظ فی. اونجایی که قصد معنا نکرده معناش این نیست که لفظ رو در اون معنا استعمال نکرده، بل به معنا عدم تعلق ارادته. زیر ارادته بشه اراده جدیه، بلکه به این معناست که اراده جدیه نداره. یعنی یه وقت لفظ به تو رو میگه، لفظ رو قصد میکنن، معنای بی رو هم قصد میکنن، اما نسبت به معنای بی قصد جدی نداره، شوخی داره میکنه. و ان اوجد مدلوله بالانشاء. به این مکره؟ نه، حالا در بحث به این مکره میهیم. به این مکره اونجا هم قصد هست، قصدش هم قصد جدی هم هست، چون او رو هم که اکراه منطقه به اکراه گفتن باید این قصد جدی رو بکنه. در به این مکره بعدا میرسیم، فقط تنها چیزی که وجود نداره رضایت باطنی، اما این لفظ رو که گفته مکره از او چی خواسته؟ گفته تو باید بگی به تو، تو باید قصد جدی هم بکنی، قصد جدی هم کرده. بعدا میخونیم در بیع مکره فقط تنها چیزی که وجود نداره رضایت باطنی مکرهه، ولذا اونجا مشهور گفتن اگر بعدا مکره دید نه این معاملهی که انجام داده معامله خوبیه، فقط آمد اعلام رضایت کرد، مثل بیع فضولی اونم درسته، پس معلوم میشه قصد جدی هم هست. و این اوجد مدلوله بالانشاء، مدلولش رو انشاء میکنه، میگه به تو، معنای به رو هم اراده میکنه اما نه به اراده جدیه. کما فی الامر سوری، اونجایی که میگه افعل، انشاء کرده، معنا رو هم اراده کرده، منتها جدی اراده نکرده، سوریه. فهو شبیه الکذب فی الاخبار. هو یعنی این انشائی که مدلول رو اراده میکند اما نه به نحوه جدی، شبیه کذب است در اخبار. کما فی الحاضر، ببینید اون کسی که داره شوخی میکنه میاد میگه فلانی مرد، به درو یا به شوخی مثلا، خب این باید لفظ رو قصد کنه، معنا رو هم باید قصد بکنه، اما معنا رو به نحو جدی قصد نکرده، داره شوخی میکنه. این یک او قصد معنا، این او قصد معنا عطف به اون بل، بل به معنا عدم تعلق ارادته. او قصد معنا یقایر مدلول العقل، بیاد یه معنایی که با مدلول عقل مقایره به تو رو بگه، ازش هبه رو اراده کند، یا ازش اخبار بگه به تو این در زمان گذشته فروختن. به ان قصد الاخبار اول استفهام، یه به تو یعنی حل به تو، آیا مثلا بفروشم مثلا استفهام، یا بعتن تو فروختی او رو، استفهام بکنه. او انشأ معنا غیر البی مثل هبه مجازن او غلطن، مجازن در اونجایی که قرینه باشه، اونجایی هم که قرینه نباشه اصلا میشه غلط. فلا یقع البی او لعدم القصد الی، چون قصد به بی نداره بی واقع نمیشود. بله خب، نه ببینید اون یه فرضشه، یک فرض این است که ببینید او در جهت نفیه، میگوییم که در باب بی باید معنا رو کشف بکنن. اون عبارت عرض کردم، عبارت شیخ اینجا یه مقداری گویا نیست، این رو محشین هم گفتن. لب مطلب همونی بود که عرض کردیم، یه قصد کلی داریم ما، قصد تحقق بی، برای رسیدن به این قصد باید لفظ رو قصد کنه، معناش رو هم قصد جدی کنه. این همین، شیخ هم بیشتر از این نمیخواد در اینجا بیان بکنه. شیخ با اون عبارت من دون قصد الاللفظ او الالمعنا همین مطلب رو بیان کرده، منتها قصد الالمعنا یعنی عدم القصد الالمعنا رو داره معنا میکنه. میگه اینی که میگیم قصد به معنا ندارد، نه به این معناست که فقط خیال کنید در معنا استعمال نشده، لا به معنا عدم استعمال لفظ فی. او وقت این لا به معنا عدم استعمال لفظ فی دو صورت داره، یه وقت لفظ میگه در هیچ معنای استعمال نمی کنه، این یک، یه وقت لفظ رو میگه در معنای خودش استعمال نمی کنه، این دو، هر دوش در اینجا هست. یه وقت هم لفظ رو میگه در معنای خودش هم استعمال میکنه، اما اراده جدیه به او نداره. این شقوق مسئله، دقت کردید؟ این لا به معنا تفسیر من دون قصد الالمعنا، من دون قصد الالمعنا رو شیخ داره معنا میکنه. یکیش به معنای عدم استعمال لفظ میفرماد نه این نیست مراد، و همچنین تا آخر بعد معنا میکند بل به معنا عدم تعلق ارادته. این یک، او قصد معنا یغایر مدلول العقل به ان قصد الاخبار اول استفهام و انشأ، این انشأ عطف اون قصد الاخباره، انشأ معنا غیر البی مجازا او غلط. فلا یقع البیع لعدم القصد الی، اینجا که یه معنای غیر بی اراده کرده، عرض می شود اون معنا بی واقع نمیشه چون قصد بی نکرده، لعدم القصد الی. ولل مقصود اون چه را که قصد کرده بوده اونم واقع نمیشه، ازش طورت فیه عبارتون خواسته. این به تو رو گفته، خوب دقت کنید، به تو رو گفته، قصد بی نکرده، قصد هبه کرده، بی واقع نمیشود چرا؟ چون قصد نکرده. مقصود واقع نمیشود، مقصود چیه؟ هبه. البته در چه صورت؟ ازش صورت فیه در اون مقصود عبارتون خاصه، یه عبارت خاصی درش دخیل باشه، عبارت معینی رو فقها برش ذکر کرده باشن. یعنی یه وقتی هست که میگن آقا هبه به هر لفظ داله بر تملیکی واقع میشه. خب اگر بیع تو رو بگه ازش اراده بیع نکند و اراده هبه کنه، خب اینجا واقع میشه هبه. اما اگر آمدیم گفتیم در هبه یه لفظ خاص معتبره، با بیع تو هبه واقع نمیشه. ثم انه رو و ما یقال به عدم تحقق القصد، بعضیا گفتن در عقد فضولی و عقد مکره قصد وجود نداره، کما صرح به این عدم تحقق در مسالک حیث و قال شهید ثانی فرموده انهما، یعنی مکره و فضولی، قاصدان الالف دون مدلوله. شیخ این فرماید این دو تا اشکال داره و فیه انه لا دلیل علی اشتراط ازید من القصد المتحقق فی صدق مفهوم العقد، در عقد بیش از قصد عقد ما چیزی لازم نداریم. فضولی هم قصد بی داره میکنه، منتها قصد بی داره میکنه، اما این مال مال خودش نیست، لازم نیست که بایع و موجب اون مالی که داره میفروشه مال خودش باشه. دلیلی نداریم بر اشتراط بیش از قصدی که متحقق است در صدق مفهوم عقد. این یک. مضافاً الی ما سیجیء و فی ادله فضولی، بعداً میایم در ادله فضولی میگیم اون ادله‌ای که برای بطلان فضولی هست همه اون ادله رو ابطال میکنه. اگر اون ادله ابطال شد معناش این است که بیع فضولی علی القاعده، بیع فضولی روی قاعده صحیحه. وقتی رو قاعده صحیح شد یعنی همه شرایطی که سایر معاملات داره بیع فضولی هم داره، یکیش هم قصد. و اما معنا ما فی المسالک، معنای عبارت شهید ثانی در مسالک، فسیعتی فی اشتراط الاختیار، بعدا این عبارت رو ما معنا میکنم. وعلم انه ذکر بعض المحققین صاحب مقابی ممن آثرناه، از معاصرین ما، ذکر کلاما فی هذا المقام، یعنی در همین مقام اشتراط قصد یه مطلب دیگری هم فرموده، فی انه هل یعتبر تعیین المالکین اللذین یتحقق النقل والانتقال بالنسبت الیهما ام لا. ببینید دو بحثه که شیخ هر دو بحث رو هم در اینجا بیان میکنه. یک، آیا تعیین بایع و مشتری فی حد نفسه، فی حد نفسه یعنی معلوم بشه که این پول به جیب کی میره، این جنس هم داخل در ملک کی میشه، آیا لازمه یا نه؟ این بحث اول هم الان همینه. بحث دوم که در صفحه بعده، آیا در معامله تعیین البایع للمشتری، یعنی مشتری باید ببینه بایعش کیه، و تعیین المشتری للبایع، بایع باید ببینه جنسش داره ملک کی میشه، این لازمه یا نه؟ که این میشه تعیین البایع للمشتری یا مشتری للبایع، که بحث دیگریه. فعلا در بحث اول این بحثه که آیا تعیین بایع فی حد نفسه، معلومه که این جنس از ملک کی داره خارج میشه، و تعیین المشتری فی نفسه آیا لازمه یا نه. و ذکر ان فی المسئله اوجها و اقوالا، در مسئله وجوه و اقوالی، و ان المسئله فی غایت الاشکال، و انه قد استربت فیها کلمات الاصحاب قدس الله ارواحهم، کلمات فقها هم مستربت فی تضاعیف ابواب الفقه، در لابلای ابواب فقه، ثم قال و تحقیق المسئله. حالا عبارت ایشون که عبارت مشکلی هم هست تقریبا، یه قسمت عبارتش بین مرحوم سید در حاشیه و مرحوم شهیدی در حاشیه در معنا و تفسیر اون اختلافه، این رو پیش مطالعه کنید تا فردا. و صلی الله علی محمد.